ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. مذاکرات نمایندگان دولت و اپوزیسیون سوریه روز یک شنبه نیز ادامه می‌یابد. رئیس جمهوری اوکراین سمت نخست وزیر کابینه را به رهبر اپوزیسیون پیشنهاد کرد. تیراندازی در یک مرکز خرید در ایالت مریلند در آمریکا به مرگ 3 نفر منجر شد. شب بخیر شنوندگان گرامی. اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امر سوریه در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت مذاکرات نمایندگان دولت و اپوزیسیون سوریه روز یک شنبه ادامه می‌یابد. در گفتگوهای غیر مستقیم روز شنبه طرفین موافقت کردند درباره کمک‌های انسان دوستانه به شهر هومس مذاکره کنند و در روز یک شنبه هم موضوع تبادل اسرای جنگی را بررسی می‌کنند. به گفته اخضر ابراهیمی گفتگوها به سختی و خیلی آهسته پیش می‌رود. آقای ابراهیمی همچنین گفت اگرچه طرفین در یک سالن کنفرانس حضور دارند ولی از طریق او با یکدیگر گفتگو می‌کنند. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین در جلسه روز شنبه با رهبران اپوزیسیون به رهبر حزب وطن پیشنهاد کرد سمت نخست وزیری را بپذیرد. در این جلسه همچنین به ویتالی کلیچنکو رهبر حزب مخالف اودار نیز پیشنهاد شد به عنوان معاون نخست وزیر ایفای نقش کند. آقای یانوکوویچ گفته است در صورتی که این دو رهبر مخالفان با پیشنهاد او موافقت کنند او کابینه فعلی را منحل و دولت جدیدی تشکیل خواهد داد. او همچنین آمادگی خود را برای بررسی قانون اساسی کنونی اوکراین که به رئیس جمهور اختیارات زیادی داده اعلام کرده است. رهبر اپوزیسیون تا کنون پاسخی به پیشنهادهای رئیس جمهوری اوکراین ندادند. ساعتی پیش تیراندازی در داخل یک مرکز خرید بزرگ در ایالت مریلند در آمریکا به مرگ 3 نفر انجامید. این مرکز خرید از طرف پلیس محاصره شده و صدها نفر از مردمی که در داخل ساختمان بودند در حال ترک این مرکز خرید هستند. به گفته پلیس احتمالاً یکی از کشته شدگان فرد مهاجم است. این مرکز خرید که در روزهای اخیر بسیار شلوغ است در 50 کیلومتری واشنگتن قرار دارد. پلیس ایالت کبک در کانادا تعداد کشته شدگان در آتش سوزی پنجشنبه گذشته در یک خانه سالمندان را 32 نفر اعلام کرد. تا کنون جسد 8 نفر پیدا شده اما به گفته پلیس اگرچه اجساد دیگر قربانیان این حادثه هنوز از زیر آوار بیرون آورده نشده اما مرگ آنها تقریبا حتمی است. سرمایه زیر 20 درجه سبب شد نیروهای آتش نشانی و پلیس به سختی آتش را مهار کرده و برای بیرون آوردن اجساد یخ زده وارد ساختمان شوند. کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران برای محاکمه به دادگاه انقلاب اسلامی تهران احضار شده است. قرار است محاکمه آقای زعیم روز 26 بهمن ماه سال جاری برگزار شود. این فعال سیاسی در مورد احضار خود به رادیو فردا گفت که شاکی این پرونده جدید وزارت اطلاعات است که در یک کیفرخواست 10-12 صفحه‌ای خواستار اشد مجازات برای او شده است. عزیزان فرصتی باقی نیست، از شما دعوت می‌کنم برنامه حقوق بشری رادیو فردا دریچه را بشنوید، کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشر در 90 کشور جهان از جمله ایران. این نهاد حقوق بشری از ادامه روند بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران، وضعیت آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی انتقاد کرده است. در این گزارش همچنین آمده که همکنون 40 روزنامه‌نگار و وبنگار در ایران زندانی‌اند که این با تعهدات بین‌المللی ایران درباره آزادی بیان مغایرت دارد. شمار اعدام‌ها در ایران از دیگر مواردی است که دیدبان حقوق بشر از آن انتقاد کرده و اعلام کرده که در سال 2013 میلادی روند اجرای احکام اعدام در ایران شدت بیشتری گرفته است. فراز صانعی، پژوهشگر امور ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر در این باره میگوید:
به نظر دیدبان حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در ایران همچنین وخیمه و خیلی از موارد نقض حقوق بشری که در سالهای اخیر مستندسازی شده بود توسط سازمان دیدبان و سازمانهای دیگر ادامه دارند. ولی چیزی که عوض شده اینه که آقای حسن روحانی یه سری وعده هایی داده بود که یه سری از شرایط تغییر پیدا خواهد کرد و گام های مثبتی در این رابطه از جمله نحوه صحبت کردن در رابطه با موارد نقض حقوق بشر تا حدی عوض شده و این خودش یک گام مثبتی است. اما در اصل وضعیت حقوق بشر چندان عوض نشده. اگر شما به تعداد کسانی که اعدام شدن در سال 2013 نگاه بکنید، البته آمار رسمی وجود نداره، اما به نظر میاد که شاید بیش از 600 نفر بیشترشون به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند.
شمار اعدام‌ها در ایران موضوعی است که انتقاد دو گزارشگر سازمان ملل را هم طی روزهای اخیر به دنبال داشته است. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، و کریستوف هینز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های خودسرانه، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که طی هفته‌های اخیر شمار اعدام‌ها در ایران افزایشی ناگهانی و نگران کننده داشته و از مقام‌های ایران خواستند که این اعدام‌های به گفته آنها مستمر و خودسرانه را هر چه زودتر متوقف کنند. در این بیانیه آمده 625 نفر در سال گذشته میلادی و 40 نفر هم تنها در دو هفته اول سال جاری میلادی اعدام شدند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، چندی پیش در این باره به رادیو فردا گفته بود:
به نظر من برخلاف وعده های داده شده، تمایل به استفاده از مجازات اعدام در ایران ادامه داره. من در گزارشم اعلام کردم از زمانی که حسن روحانی رئیس جمهور ایران شده، بیش از 200 نفر در ایران اعدام شدند و به همین دلیل من از ادامه خشونت و استفاده از مجازات اعدام در ایران نگران هستم.
I express concern about the continuing violations, in particular about the rate of executions in the country.
اما با وجود تمام این انتقادها و تنها ساعتی پس از انتشار بیانیه دو گزارشگر ویژه سازمان ملل، در روز پنجشنبه 8 تن در کرمانشاه و ساری اعدام شدند که جرم 5 نفرشان قاچاق مواد مخدر و جرم 3 نفر دیگر قتل اعلام شده است. جرم قاچاق مواد مخدر که بیشترین شمار اعدام‌ها در ایران را به خود اختصاص داده، به گفته نهادهای حقوق بشری، برابر قوانین بین‌المللی جرم جدی و بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. در ریدایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین‌الملل، در این باره اینطور می‌گوید:
مقامات ایران خیلی خوب میدونند که اجرای حکم اعدام برای قاچاق مخدره خلاف معیارهای بین‌المللی هستش. قاچاق مواد مخدر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتونند حکم اعدام را اجرا بکنند.
مهدی کروبی، یکی از دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، به گفته همسرش فاطمه کروبی هفته پیش تحت عمل جراحی دیسک کمر قرار گرفته و پس از طی مراحل درمان به خانه امن وزارت اطلاعات بازگردانده شده است. خانم کروبی در ادامه گفته که مهدی کروبی به دلیل شرایط حصر خانگی در این 3 سال به شدت آسیب دیده است. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، درباره شرایط پدرش اینطور میگوید:
پدر من در مکانی غیر از منزل مسکونی خودش حصر شده، مکانی که دارای کمترین امکانات، شرایطش بسیار بسیار بده، فضا به گونه ایست که ایشون حساسی اصلا نه به نور آفتاب داره نه به هوای آزاد، و ایشون با توجه به همین شرایط مشکل تنفسی، ریوی و همچنین مشکلات داخلی پیدا کردن.
شبنم مددزاده، فعال دانشجویی، پس از گذراندن 5 سال محکومیتش روز سه‌شنبه از زندان اوین آزاد شد. این فعال دانشجویی اسفند ماه سال 87 بازداشت شده بود و در تمام این مدت 5 سال از مرخصی محروم بود. او متهم شده بود به محاربه و اقدام علیه امنیت ملی. برادر او فرزاد مددزاده که همزمان با او بازداشت شده همچنان زندانی است. ضیاء نبوی فعال دانشجوی دیگری است که پس از 55 ماه زندان روز چهارشنبه با وثیقه 500 میلیون تومانی برای 5 روز به مرخصی آمد. این دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه بابل به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران به 10 سال زندان در تبعید محکوم شده، اتهامی که او و خانواده‌اش آن را رد می کنند. همزمان احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت، با پایان مرخصی 4 ماهه‌اش به زندان رجایی شهر کرج بازگشت. او که از خرداد ماه سال 88 در زندان به سر می‌برد، به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی به 6 سال زندان و 5 سال تبعید به گناباد محکوم شده است. امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته که اگر همسرش هرچه زودتر درمان نشود، ممکن است توانایی بارداریش را از دست بدهد. بهاره هدایت، فعال دانشجویی که دی ماه سال 88 بازداشت شده، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و توهین به رهبر، جمعاً به 9.5 سال زندان محکوم شده است. گیتی پورفازل، وکیل مدافع ستار بهشتی، به خبرگزاری ایسنا گفته علی‌رغم مدارک موجود، قاضی پرونده قتل را شبه عمد تشخیص داده و چون خانواده ستار بهشتی به دنبال گرفتن دیه نیستند، از پیگیری پرونده منصرف شدند. او این موضوع را در نامه‌ای به دادستان تهران هم اعلام کرده. ستار بهشتی وبلاگ‌نویسی بود که آبان ماه سال پیش توسط پلیس سایبری ایران بازداشت شد و چند روز بعد در بازداشتگاه پلیس درگذشت. خانواده او میگویند فرزندشان بر اثر ضرب و شتم بازجو در بازداشتگاه کشته شده است. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی:
اصلا قبول ندارم حرفی اینا را. شکنجه هایی که بالای ستار قرار میگیرد، خونریزی معده کردن، خونریزی کلیه کردن، خونریزی ریه‌هاشون کردن، خونریزی سر کردن. پزشک قانونی گفته بودن یک شب میبرنش تو زندان اوین. تمام زندانیهای سیاسی بیزن ستاره. خود بازجو کننده تو سرا آذری پیش آقای شهریاری و وکیلمون گفت ما ستاره زدیم تا وقتی ستار تمام کرد. آیا وقتی بازجویی خودش هست میزنه پیش آقای شهریاری، پیش خانم پورفازل، دیگه چرا اینا اینطور میکنن؟ ما تو جمهوری اسلامی زندگی میکنیم. بچه من سالم بود. گناه بچه من چی بود؟ خون بچه من فروشی نیست که من با پول بفروشم.
وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، از بلا تکلیفی 4 تن از دراویش گنابادی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز خبر داده و در گزارشی نوشته دادگاه این دراویش هر بار به دلایلی تشکیل نشده و قرار بازداشت آنها تمدید می شود. محسن اسماعیلی، ابراهیم بهرامی، محمد صادقی و محمد علی دهقان متهم شدند به تشکیل گروه تروریستی علیه نظام، شرکت در تجمعات به قصد براندازی و محاربه با خدا. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، و توضیحاتی بیشتر در این باره:
بلا تکلیفی دراویشی که پرونده دارن در دادگاه شیراز و کوار، اینها خب یک سریشون آزاد هستن با وثیقه و یک سریشون مثل این 4 نفر داخل زندان هستن. جلسات دادگاهشون تا الان برگزار نشده، حالا یا قاضی نیست یا اینکه دادگاه جلسه رو به تعویق انداخته، و پیگیری خود خانواده‌هاشون و وکلاشون تا حالا به جایی نرسیده و خب مثل پرونده سایر دراویشی است که اونها منتظر حالا یا تجدید نظر هستن یا منتظر حکم نهایی دادگاه هستند و این بلا تکلیفی واسه خانواده دراویش و وکلاشون و خود افراد علام سوال شده.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
همچون فرهاد آمد کوها کنیگ میشه ما، کوه ما سینه ما
تو در ستاره ها راز نهان من بگو با من تمام ماجرا رویای صادقی در جام عاشقی لیلای کاملی اتمام عاقلی من پا نهاده بودم دستم به حلقه در دل با تو داده بودم دست و دلم که دیدی پایم چرا بریدی رویای صادقی در جان عاشقی لیلای کاملی اتمام آخری زمینیم نیم آسمانیم محتاج پر زدن مجنون آمیم گفتم ببینمت گفتی که سب سب ای آفتاب حس برون آدمی زد تا آستان کویت من پا نهاده بودم دستم به حلقه در دل با تو داده بودم دست و دلم که دیدی پایم چرا بریدی رویای صادقی در جان عاشقی لیلای کاملی اتمام آخری نیمی زمینیم نیم آسمانیم محتاج پر زدن مجنون آنیم گفتم ببینمت، گفتی که سب سب ای آفتاب حوز برون آدمی زن.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
این میثاق در ژنو یک چیز خوبی از آب در اومد.
Yolsuzluk kılıfına gizlenmiş. Türkiye'ye, millete, Türkiye'nin geleceğine kasteden bir saldırıyla biliyorsunuz karşı karşıyayız. Şunu herkes görüyor.
Pinhani veren ye cay mülakat konan karı sakifiye. Basan bari Avrupa'ya feri sakifiye.
I'm done.
خبر جام را دری در چمن نگر جام.
ساعت 23:30 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنوندگان گرامی، دعوت میکنم که سرخط مهمترین خبرها را از رادیو فردا بشنوید. اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امر سوریه در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت مذاکرات نمایندگان دولت و اپوزیسیون سوریه روز یکشنبه نیز ادامه می‌یابد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین در جلسه روز شنبه با رهبران اپوزیسیون به رهبر حزب وطن پیشنهاد کرد سمت نخست وزیری کشور را بپذیرد. ساعتی پیش تیراندازی در داخل یک مرکز خرید بزرگ در ایالت مریلند آمریکا به مرگ 3 نفر انجامید. پلیس ایالت کبک در کانادا تعداد کشته شدگان در آتش سوزی 5 شنبه گذشته در یک خانه سالمندان را 32 نفر اعلام کرد. کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران برای محاکمه به دادگاه انقلاب اسلامی تهران احضار شده است. روز شنبه ماموران امنیتی و گارد ضد شورش از دفن پیکر ناصر میناچی در حسینیه ارشاد جلوگیری کردند. ناصر میناچی یکی از بنیانگذاران حسینیه ارشاد سالها مدیریت آن را بر عهده داشت و وصیت کرده بود که در آن محل دفن شود. محمد جواد ظریف روز شنبه گفت که مذاکرات هسته‌ای ایران و اعضای گروه 5+1 در اواخر بهمن ماه سال جاری برگزار می شود. عزیزان، بعد ما و شما 28 دقیقه دیگر با مجله همیشه شنیدنی نیمه شب.